یک پیاده روی آماتور.
همیشه یکی از تفریحات محبوبم این است که حتی بیهوده ترین پرس زدنهایم نیز به مقصد خاصی منتهی شوند. پیش از آن که از منزلم در کاونت گاردن به راه بیفتم، مقصدی برای خودم تعیین می کنم و به فکر مشکلات پیش رو و حوادثی که احیاناً در مسیرم پیش خواهد آمد هستم. گاهی پیش می آید که ساده ترین و پیش پا افتاده ترین اهداف ماجرایی جالب و گیرا را در پی می آورد. من تعدادی از این ماجراهای جالب که در عین بیهودگی چیزهای آموزنده بسیاری برایم در پی داشته را از سر گذراندم و اتفاق آن شب نیز از این دست ماجراها بود. شاید هرگز کسی نسبت به یک مداد حسی عاشقانه نداشته باشد، اما ممکن است اوضاع و احوالی پیش بیاید که داشتن مداد بسیار مطلوب باشد. لحظاتی که تمایل داریم صاحب چیزی باشیم، چیزی که بهانه‌ای می شود برای آنکه نیمی از لندن را بین زمان صرف چای و شام پیاده طی کنیم. همانطور که شکارچی روباه برای بقای نسل روباه‌ها آنها را شکار می کند و بازیکن گلف برای در امان نگاه داشتن فضاهای باز از ساخت و ساز مرتب بازی می کند، ما هم هنگامی که شوق گشتن در خیابان‌ها به سرمان می زند خرید مداد را بهانه می کنیم و برخاسته و می گوییم واقعاً باید یک مداد بخرم. انگار با این بهانه می توانیم خود را در کمال آرامش غرق در لذت بخشترین کارهای زندگی شهری در زمستان بنماییم، پرسه زدن در کوچه ها و خیابان های لندن. ساعت باید هنگام غروب و فصل زمستان باشد، زیرا در زمستان هوا تاریک و روشن است و نشاطی که در خیابان ها وجود دارد لذت بخش است. در این فصل همچون تابستان ها مشتاق سایه و خلوت و هوای لطیف دشت و صحرا نمی شویم. علاوه بر این غروب ها باعث می شوند لاقیدی پیشه کنیم، چنان که دیگر خودمان نیستیم. این لاقیدی ناشی از تاریکی هوا و بخشندگی چراغ های خیابان است. هنگامی که در یک غروب دلانگیز بین ساعت 4 و 6 که پا از خانه بیرون می گذاریم، خودی که دوستانمان می شناسند را رها کرده و به ارتش جمهوری ولگردان ناشناس ملحق می شویم. افرادی که اجتماعشان پس از خلوت و تنهایی اتاقمان بسیار مطبوع و دلچسب است، زیرا در اتاقمان توسط اشیایی احاطه شدیم که پیوسته بر عجیب بودن رفتارمان دلالت می کنند و بر خاطرات تجربه های شخصیمان تأکید می ورزند. برای مثال کاسه روی طاقه بالای بخاری را یک روز طوفانی در مانتوا خریدیم. در حال بیرون رفتن از مغازه بودیم که آن پیرزن بدشگون دامنمان را گرفت و گفت که یکی از همین روزها از گرسنگی خواهد مرد و فریاد زد
ماینال این را بگیرید،
و کاسه چینی سفید و آبی را چنان به زور به دستمان داد که انگار نمی‌خواست به یاد سخاوت دون کیشوت وارش بیفتد. بنابراین با احساس گناه اما با گمان اینکه سرکیسه ایمان کرده، کاسه را به هتل کوچکمان بردیم. همان جایی که نیمه شب مهمان خانه‌دار با چنان خشونتی با زنش دعوا می کرد که همگی به حیاط خم شده و شاخه های تاک میان ستون ها رخنه کرده و ستاره های سفید آسمان را دیدیم. آن لحظه ماندگار شد، همانند سکه‌ای که ضرب می شود اما در میان میلیون ها سکه دیگر به چشم نمی آید. همینطور در آنجا مرد انگلیسی سودا زده‌ای بود که از میان فنجان‌های قهوه و میزهای کوچک آهنی برخاست و اسرار ضمیرش را به رسم سیاهان فاش کرد. اما وقتی در بر روی من بسته می‌شود، تمام اینها محو می‌شوند. پوسته صدف مانندی که روحمان برای خانه گزیدن اختیار کرده، برای آنکه شکلی متفاوت و متمایز از دیگران داشته باشیم میشکند و از آن میان تمام چروک ها و ناهنجاری ها مغز صدفی حساس و چشمی بی اندازه بزرگ باقی میماند. خیابان در فصل زمستان چقدر زیباست، همزمان آشکار و پنهان میشود. آدمی اینجا می تواند به شکلی مبهم ردیف‌های طولانی و موازی در و پنجره‌ها را پی بگیرد. اینجا وزیر چراغ‌ها، جزیره‌های شناور، پرتوهای رنگ پریده‌ای هستند که زنان و مردان بشاشی به سرعت از میانشان می‌گذرند. کسانی که علارغم فقر و ژنده‌پوشی حالتی غیر واقعی و پیروزمندانه دارند، انگار از چنگال زندگی گریخته‌اند. و به این ترتیب زندگی که فریب صیدی خیالی را خورده بدون آنها سرگردان و دست پاچه است. با این همه ما تنها در ظاهر سیر می کنیم. چشم نه معدن چیست، نه قواس و نه کسی که در پی دفینه ها می گردد. دیدگانمان ما را به نرمی بر جریانی قوطه‌ور می سازد و احتمالاً خرد در همین حین ثابت می ماند، درنگ می کند و به خواب می رود. در این هنگام خیابانهای لندن چه زیباست، با جزیره های نورانی و بیشه های ظلمتش، و در یک سمت آنها شاید درختان پراکندهی باشند، فضای سبزی که شب خود را به آن می رساند تا آن نیز طبیعتاً به خواب برود. هنگام گذر از کنار نرده های آهنی می توان صدای خشخش آهسته برگ ها و شاخه ها را شنید که سکوت مزارع اطراف را یادآوری می کنند. جغدی ناله سر داده و در دوردست صدای تلق تلق قطاری در دره تنین انداز شده است. با این حال باید به یاد داشته باشیم که اینجا لندن است. در بالای درختان اوریان قاب‌های مستطیل شکلی با نور زرد مایل به سرخی آویخته شدند. پنجره‌ها، نقطه‌های درخشانی که همچون ستاره‌های کم ارتفاع مدام روشن هستند. چراغ‌ها، این زمین خالی که شهر و آرامش آن را در بر گرفته است، تنها یکی از میدان‌های لندن است که پیرامونش را خانه‌ها و دفاتری احاطه کرده‌اند که تمامی آنها چراغ‌های پرنورشان در این ساعت روشن است. چراغ‌هایی که بر روی نقشه‌ها، مدارک و میزهایی میتابند که کارمندانی در پشت آنها انگشت سبابه را تر کرده و اوراق پایان ناپذیر مکاتبات اداری را ورق میزنند. یا امواج شعله‌های آتش و نور چراغی نشیمنی را روشن میکند و بر صندلی‌های راحتش روزنامه‌ها و ظرف‌های چینی و میز منبتکاری شده و پیکر زنی که تعداد قاشق‌های چایخوری را محاسبه میکند میتابد. این زن به در نگاه می کند. انگار صدای زنگ را از طبقه پایین شنیده و کسی که پرسیده آیا او خانه هست؟ اما در اینجا باید از دقت بیش از حد خودداری نماییم، زیرا در معرض این خطر قرار داریم که ژرف‌تر از آنچه دیده می پذیرد تعمق کنیم. ما با چنگ زدن به شاخه یا ریشه‌ای مانع از لغزیدن آرام خیش در این مسیر می شویم. هر لحظه ممکن است ارتش خفته خود را به تحرک وادارد و در مقابل نوای هزاران ساز زهی و بادی را درون ما برانگیزاند. شاید که لشکر آدمیان برخیزد و تمام رنجها، غربتها و دردهایش را آشکار سازد. بگذارید اندکی بیشتر درنگ کنیم و همچنان به همین ظاهر دلخوش باشیم. درخشش دلچسب اتوبوس‌ها، شکوه هوسناک مغازه‌های قصابی با قلوگاه‌های زرد و استیک‌های ارغوانی و دستگل‌های سرخ و آبی که با شجاعت بسیاری از پشت ویترین گلفروشی می‌درخشند. زیرا چشم این ویژگی عجیب را دارد که تنها بر زیبایی درنگ می‌کند. مثل یک پروانه جویای رنگ است و در گرمی آن به آرامش می‌رسد. در شبی زمستانی مثل امشب که طبیعت در تاب و تب است تا خیش را بیاراید، زیباترین یادگاری ها را به ارمغان می آورد. چنان تکه های زمرد و مرجان را می پراکند که انگار تمام زمین از سنگ های قیمتی ساخته شده است. اما کاری که از عهده‌اش بر نمی آید، از منظری معمول و غیر حرفه‌ای سخن می گویم، ترکیب نمودن این یادگاری هاست، به نحوی که زوایا و روابط مبهمتری را تصویر بنماید. به همین خاطر است که پس از مداومت بر رژیم طولانی مرکب از خوراکهای ساده و شیرین، غذاهای زیبای ناب و اصیل احساس سیری می کنیم. در مقابل در مغازه کفش فروشی می ایستیم و بهانه کوچکی می آوریم. بهانه ای که تنها بهانه است تا از تزیینات درخشان خیابانها رها شده و به کنج تاریک تری از هستی پناه بریم. جایی که در آن به هنگام گذاشتن مطیعانه پای چپ بر سکو بپرسیم که اینطور، پس باید مثل کوتولا رفتار کنم؟ او همراه با دو زن آمد که چون از قامتی معمول برخوردار بودند، در کنارش مثل دو قول نیکوکار به نظر می آمدند. آنطور که آن دو به دختران فروشنده لبخند می زدند، گویی منکر نقصی در دختر هستند و سعی دارند به وی اطمینان دهند که مراقبش هستند. در چهره دختر حالت عبوس و در این حال پوزش خواهانهی که معمولاً آدمهای معلول واجدش هستند دیده می شد. اون نیازمند مهربانی آنها و در این حال از آن متنفر بود. اما هنگامی که دختر فروشنده فرا خوانده شد و قولها در حالی که سخاوتمندانه لبخند می زدند از او خواستند کفشی برای این خانم بیاورد و فروشنده سکو را مقابل جلوی پای او گذاشت، دختر با چنان شدتی پای خود را روی سکو گذاشت که انگار می‌خواست توجه همه ایمان را به خودش جلب کند. با آن شدتی که پایش را بر روی سکو گذاشته بود، انگار که از همه می‌خواست که نگاهش کنید، نگاهش کنید. زیرا پایی که دراز کرده بود، پای خوشتراش و متناسب بود و به زنی بالغ تعلق داشت. پا اندکی خمیده بود و اشرافی می‌نمود. دختر به محض آنکه به پایش روی سکو نگاه کرد، رفتارش به کلی تغییر کرد و به نظر کاملاً با اعتماد به نفس می آمد. مدام این کفش و آن کفش را می خواست و آنها را یکی پس از دیگری امتحان می کرد. بر می خواست و در مقابل آینه‌ای که فقط پاها را نشان می داد، با کفش‌های زرد، حنایی یا چرم سوسمار روی پاشنه چرخ می زد. دامن کوچکش را بلند می کرد و پاهای کوتاهش را نمایش می داد. در این فکر بود که هرچه باشد پاها مهمترین بخش وجود آدم هستند. با خود می گفت زنانی بودند که تنها به خاطر پاهایشان محبوب بودند. از آنجا که فقط پاهایش را می دید، شاید تصور می کرد مابقی بدنش نیز همانند آن پاها زیبا هستند. لباسهای کهنه‌ای پوشیده بود، اما حاضر بود در مورد کفش‌ها ولخرجی کند. و از آنجا که این تنها فرصتی بود که نه تنها از اینکه در معرض نگاه سایرین قرار می‌گیرد واهمه ای نداشت، بلکه مشتاقانه خواهان توجه سایرین بود، لذا آماده بود تا به هر وسیله‌ای زمان امتحان و انتخاب کفش طولانی تر شود. همانطور که به این طرف و آن طرف می‌رفت، انگار می‌گفت پاهایم را ببینید. حتما دختر فروشنده از سر چاپلوسی مطلب خوشایندی به او گفته بود، زیرا ناگهان چهرهش از شدت خوشحالی درخشید. با آنکه آن دو زن قول پیکر مهربان بودند، اما باید به کارهای خود نیز می رسیدند و از این رو از وی خواستند که تصمیمش را بگیرد و کفشی را انتخاب کند. سرانجام یک جفت انتخاب کرد و در حالی که جعبه در میان دستش تاب می‌خورد و در میان دو محافظش از مغازه خارج می‌شد، نشانه‌های سرخوشی ناپدید شدند و جایش را آگاهی گرفت. همان حالت عبوس و پوزش خواهانه سابق دوباره پدیدار شد و هنگامی که به خیابان رسید، بار دیگر تنها یک کوتوله بود. با وجود این، حال و هوای دختر عوض شد و همانطور که دنبالش به خیابان می‌رفتیم، انگار که وارد فضایی شده بود که ظاهراً یادآور کجی، گوش پشتی و نقص عضو بود. دو مرد ریشو و نابینا که ظاهراً برادر بودند و با دست گذاشتن بر سر پسر بچه‌ای که میانشان راه می‌رفت تعادل خود را حفظ کرده بودند، به انتهای خیابان رفتند. به هنگام راه رفتن قدم‌های استوار و در عین حال بیمناک نابیناها را داشتند، قدم‌هایی که ظاهراً آنها را به سرنوشت محتوم و هولناکشان نزدیک می‌نمود. چنین به نظر می‌رسید که این گروه کوچک هنگام طی مسیر مستقیم خود با نیروی سکوت، خط سیر مستقیم و مصیبت‌بار خیش، شکافی در میان گروه رهگذران ایجاد می‌نمود. در واقع دختر کوتوله رقصی شلنگ تختوار و مضحک را آغاز کرده بود که حالا همه آدم‌های خیابان از آن تبعیت می‌کردند. خانم تنومندی که خود را در کت پوست فک براقش پیچیده بود، پسرک سبک عقلی که دسته نقره عصایش را میمکید، پیرمردی که روی پلکانی چنباتمه زده بود، گویی ناگهان به مضحک بودن نمایش آدمی پی برده و به تماشای آن نشسته بود، همگی در رقص شلنگ تخته مداوم دختر کوتوله سهیم بودند. ممکن بود کسی بپرسد، این جمع معیوب لنگان و کوران در کدامین درز و شکاف زندگی می کردند؟ شاید همینجا، در اتاقهای طبقه بالای این خانه های قدیمی و کم عرض میان هولبرن و سوهو، همانجا که آدمهایش اسامی عجیب و غریبی دارند و به مشاغل عجیبی مانند چکشکاری طلا، پلیسه کردن آکاردئون و درست کردن تکمه می پردازند. یا حتی برای امرار معاش به کارهای عجیبتری مانند خرید و فروش فنجانهای بینعلبکی، دسته چترهای چینی و یا تصاویر رنگی قدیسین شهید مشغولند. آنها آنجا زندگی می کنند و شاید اگر خانمی که کت پوست فک پوشیده روزش را با مردی که آکاردئون پلیسه می کند و یا آن یکی که تکمه درست می کند می گذراند، زندگی را تحمل پذیر می یافت. چنان زندگی فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند غم‌انگیز باشد. آنها به ما قبطه نمی‌خورند و ماییم که در فکر مال و اموال هستیم. ناگهان سر یک پیچ به یک یهودی برمی‌خوریم. مردی بی خانمان و گرسنه که فقر از سر و رویش می بارد. یا از کنار پیکر مچاله پیرزنی می گذریم که روی پله یک ساختمان عمومی رها شده و رویش بالا پوشی انداختند، مثل پتویی که با عجله بر اسب یا خر مرده بیاندازند. ظاهراً مواجهه با چنین مناظری باعث قائم شدن ستون فقرات می شود. ناگهان شعله‌ای در برابر چشمانمان زبانه می کشد. پرسشی مطرح می شود که هرگز پاسخی نمی یابد. این بی خانمان ها شبها اغلب در نزدیکترین جای ممکن به سالن های تئاتر، جایی که موسیقی سازها به گوش می رسد و کنار بالا پوش های منجوق دوزی شده و پاهای خوشنقش کسانی که مشغول صرف شام یا رقصیدن هستند، خلوت می کنند. در نزدیکی ویترین مغازه هایی دراز می کشند که به دنیای پیرزن های رها شده روی پله ها، مردان کور و کوتوله های لنگان کاناپه های عرضه می کند که بر گردن طلایی قوهای مغرور قرار دارد. میزهایی که بر آن سبد هایی پر از میوه های رنگین به چشم می خورد. بوفه هایی که از مرمر سبز پوشیده شده تا بهتر بتواند وزن کله های گاف های نر را برتابد و فرش هایی که از فرط کهنگی چنان ساییده شدند که گل های میخکشان در یک دریای سبز ناپدید می شود. همانطور که می گذریم و نگاه می کنیم همه چیز تصادفاً اما به نحو معجزه‌آسایی زیبا می نماید. چنان که گویی امواج داد و ستد که ثمره خود را همیشه سر وقت و به شکلی عادی بر ساحل خیابانهای شرق لندن می رسانند، امشب چیزی به جز گنج به همراه نیاوردند. وقتی خیال خرید نداریم، نگاهمان شنگول و دست و دلباز می شود، می آفریند و عشق می ورزد و چیزها را زیباتر می کند. وقتی در خیابان ایستاده ایم، می توانیم همه اتاقهای خانه ای را مجسم کنیم و آنها را هر طور بخواهیم با نیمکت، میز و فرش بیاراییم. آن فرش برای حال خوب است. آن کاسه بلور را روی میز خراطی شده نزدیک پنجره می گذاریم. شادی من در آینه زخیم مدوری منعکس می شود. اما خوشبختانه پس از ساختن و مبله کردن خانه به هیچ وجه ناچار نیستیم مالکش باشیم، بلکه می توانیم در یک چشم برهم زدن دست به تخریبش بزنیم و خانه دیگری را بسازیم و با وسایل دیگری مبلش کنیم. یا بیایید به مغازه جواهرات آنتیک برویم و در میان سینی های انگشتر و گردن بند دلی از عزا درآوریم. مثلا آن گردنبند مروارید را انتخاب و مجسم کنیم با به گردن انداختنش زندگی چگونه تغییر می کند. فوراً ساعت ما بین 2 و 3 پس از نیمه شب می شود. نور چراغ‌های خیابان‌ها بسیار سفید رنگ است. در این ساعت فقط چند ماشین به چشم می خورد و احساس خلوتی، تراوت هوا و شادابی پنهانی داریم. در لباس ابریشمی با گردنبند مروارید به بالکنی بر فراز باغ‌های محله خوابالود می رویم. شمار اندکی از پنجره‌های خانه‌های اعیان و اشراف روشن است و پیشخدمت‌هایی که جوراب‌های ابریشمی می‌پوشند و بیوه‌های ثروتمندی که دست سیاستمداران را فشرده‌اند نیز به چشم می‌آیند. گربه‌ای کنار دیوار باغ می‌خرامد. نخست وزیر سال خورده آرام و موقر قدم می‌زند. گویی بر شیبی پلکانی گام می نهد که زیرش استانها و شهرستانهای انگلستان در آفتاب غوطه می خورند و برای لیدی فلان با موهای تابدار و انگشتر زمردش ماجرای حقیقی بحرانی عظیم در امور کشور را شرح می دهد. گویی بر بالاترین عرشه بلند کشتی ایستاده ایم. با این حال می دانیم که این قبیل چیزها اهمیتی ندارند. نه عشق از این طریق اثبات می شود، نه کارهای بزرگ تکمیل می گردند. به همین خاطر صرفاً دلخوشیم و همانطور که بر بالکن ایستاده ایم و در نور مهتاب گربه‌ای که کنار دیوار شاهزاده مری می خرامد را تماشا می کنیم به وجد می آییم. اما چه چیز می تواند نامعقول تر از این باشد؟ در واقع ساعت 6 بعد از ظهر است. در ساعت اولیه یک شب زمستانی به خیابان استرند می رویم تا یک مداد بخریم. پس چطور می توانیم در این حال در ماه ژوئن بر بالکنی ایستاده گردنبند مروارید بر گردن داشته باشیم؟ چه چیز می تواند نامعقول تر از این باشد؟ اما همه چیز ناشی از دیوانگی طبیعت است، نه ما. طبیعت که وقتی به ایجاد شاهکارش یعنی سرشت انسان مشغول شد، باید صرفاً به یک چیز میاندیشید، اما روی گرداند و از بالای شانهش نگاه کرد و اجازه داد که در هر یک از ما غرایز و هوس‌هایی نفوذ کند که با آنچه در اصل هستیم در تضادند. به این ترتیب ما لایه لایه متنوع و رنگارنگیم، مثل رنگ‌هایی که سریده و مخلوط شده باشند. آیا خود واقعی همان است که در ماه ژانویه در پیاده رو ایستاده یا آن که در ماه ژوئن بر حره بالکن خم می شود؟ من اینجا هستم یا آنجا؟ یا این که خود واقعی نه این است و نه آن؟ نه اینجاست و نه آنجا، بلکه چنان گوناگون و سرگشته است که تنها وقتی اختیار را به دست خواسته هایش می دهیم و می گذاریم بیمانه عنان امور را در دست گیرد، واقعا خودمان هستیم. اما شرایط ایجاب می کند که یگانه باشیم و هر کس ناچار است به خاطر سهولت همیشه یکسان باشد. یک شهروند خوب وقتی شب در خانه اش را می گشاید باید بانکدار، بازیکن گلف، همسر یا پدر باشد، نه یک کوچ نشین صحراگرد، عارفی که به آسمان خیره می شود، خوشگذرانی در محلات بدنام سان فرانسیسکو، سربازی که انقلاب را رهبری می کند و یا آدم مطرودی که از فشار تردید و انزوا فریاد می زند. پس از گشودن در باید مثل سایرین دستی به موها بکشد و چترش را گوشه‌ای بگذارد. اما در اینجا به فروشگاه‌های کتاب‌های دست دوم می رسیم. دیگر وقتش بود. اینجا در جریان این خونسا کننده های وجود لنگرگاهی میابیم. اینجا در پی شکوه و رنج های خیابانی به تعادل میرسیم. دیدن همسر کتاب فروش که پا بر لبه شومینه گذاشته و کنار آتش زغال نشسته است، آدم را از خیال بافی بیرون میآورد و خوشنود میکند. او هرگز چیزی نمیخواند مگر روزنامه. او وقتی از چیزی بجز فروش کتاب صحبت می کند، با اشتیاق چنین می کند. موضوع مورد علاقه اش کلاه است. می گوید کلاهایی را دوست دارد که در این حال عادی، راحت و قشنگ باشد. آه نه، آنها در فروشگاه زندگی نمی کنند. خانهشان در بریکستون است. باید کمی فضای سبز برای تماشا داشته باشد. تابستان‌ها یک گلدان پر از گل‌هایی که در باغچه‌اش می‌روید را روی یک دسته کتاب خاک‌آلود می‌گذارد تا فضای فروشگاه را زنده کند. کتاب‌ها همه جا هستند و همیشه همان حس ماجراجویی را با خود می‌آورند. کتاب‌های دست دوم وحشی و بی‌خانمانند، مثل پرهای گوناگون بال پرنده‌ای که کنار هم جمع شده باشند و جاذبه‌ای دارند که کتاب‌های جدید کتابخانه‌ها فاقد آنند. از این گذشته در این مکان به یاری کتاب‌های تصادفی و گوناگون ممکن است به یک آدم کاملاً غریبه بر بخوریم که به یاری بخت به بهترین دوست دنیا تبدیل شود. همانطور که دست دراز می‌کنیم تا آن کتاب خاکستری سفید را از طبقه بالا برداریم، مجذوب تک‌افتادگی و کهنگی‌اش شده ایم، همیشه این امید هست که با مردی که بیش از 100 سال پیش سوار بر اسب روانه میدلند و ویلز شد تا بازار پشم را بررسی کند، آشنا شویم. مسافر ناشناسی که در مهمانسراها میماند و صرفاً به علت علاقه‌ای که به نوشتن داشت، همه چیز را با دقت تمام یادداشت می‌کرد. کتاب به هزینه خودش منتشر شده. بسیار وراج، پرجنب و جوش و واقع‌گرا بود و بی آنکه بداند می‌گذاشت بوی گل‌های ختمی به مشام برسند و چنان تصویری از خود رسم می کرد که برای همیشه جایی گرم در کنار بخاری در ذهن بر جای می گذاشت. حالا می شود کتابش را به 18 پنس خرید. بهایش 3 شیلینگ و 6 پنس است. اما همسر کتاب فروش که کهنگی جلد را می بیند و می داند که مدتها پیش از کتابخانه اشرافزادهی در سافوک خریداری شده و همچنان به فروش نرفته، قیمت را پایین می آورد. کتاب‌های جهان بیشمارند و پس از مدتی خواندن و درکی ناگهانی آدم ناچار است سر تکان دهد و به کتاب بعدی بپردازد. مثل خیابان بیرون که در آن بر حسب تصادف واژه‌ای به گوشمان می‌خورد یا از شنیدن جمله‌ای داستان یک زندگی را می‌سازیم. درباره زنی به نام کیت صحبت می‌کنند. اینکه دیشب خیلی راک بهش گفتم. گفتم اگه فکر می‌کنی من اندازه یه تمر یک پنسی هم نمی‌ارزم. اما اینکه کیت کیست و آن تمر یک پنسی به کدام بحران در دوستیشان اشاره دارد را هرگز نخواهیم دانست، زیرا کیت در سنگینی پرحرفی‌ها غرق می‌شود. و اینجا در گوشه خیابان با دیدن دو مرد که زیر تیر چراغ برق گفتگو می کنند، صفحه دیگری از کتاب زندگی باز می شود. آنها آخرین اخبار نیو مارکت را باز می گویند. آیا در این فکرند که ممکن است بخت یاری کند و لباسهای کهنهشان به بالا پوشهای مجلل تبدیل شود و ساعتهای زنجیردار در جیب بگذارند و سنجاقهای برلیان را جایی بزنند که حالا یقه باز پیراهن است؟ اما در این ساعت مردم در پیاده روها چنان عجولانه می روند که امکان طرح چنین پرسشهایی نیست. حالا که از نشستن پشت میز کار خلاص شده اند و هوای خنک به صورتشان می خورد، این گذر کوتاه به منظر رویایی تخدیرشان می کند. لباسهای نوعی پوشیدند که مابقی روز در قفسه می ماند و درش قفل می شود. آنها کریکت بازهای موفق، هنرپیشه‌های مشهور و سربازانی هستند که در زمان نیاز کشور را نجات دادند. در حال خیال بافی با سر و دست اشاره می کنند. غالبا همانطور که زیر لب چیزی می گویند، چند کلمه را با صدای بلند ادا می کنند. از استرند به پل واترلو می روند و در قطارهای پر سر و صدا به سوی ویلای کوچک زیبایی در بارنز یا سوربیتون حرکت می کنند. اما وقتی می رسند چشمشان به ساعت بزرگ سرسرا می افتد و بوی شام که از طبقه پایین می آید مانع از ادامه خیال بافی می شود. ولی حالا به استرند رسیده ایم و همانطور که کنار جدول خیابان ایستاده ایم، ترکه کوچکی به اندازه یک انگشت بر آهنگ و فوران زندگی خط بطلان می کشد. من واقعاً باید همین باشم. ذهن بیان که این تقاضا را سبک و سنگین کند، به خواسته آن زورگوی همیشگی گردن می نهد. آدم همیشه باید کاری بکند. اجازه ندارد صرفاً خودش باشد. مگر به همین خاطر نبود که کمی پیش بهانه‌ای جور کردیم و گفتیم باید برای خرید چیزی بیرون برویم. اما چه بود؟ آهان، یادمان آمد. یک مداد بود. پس بیایید برویم و آن مداد را بخریم. اما همین که خیال داریم از دستورها اطاعت کنیم، صدای ذهنی دیگری با دستور زورگوی همیشگی مخالفت می کند و درگیری که با آن خو گرفته ایم آغاز می شود. از پشت ترکه وظیفه سراسر پهنای رودخانه تیمز را می بینم، وسعتی غمناک و آرام است و آن را از دید کسی می‌بینم که در یک شب تابستانی از بالای خاکریز خم شده. آدمی که در زندگی کمترین مسئولیتی ندارد. پس بیایید خرید مداد را به بعد موکول کنیم. بیایید به جستجوی او برویم. ولی به زودی روشن می‌شود که او خودمان هستیم. زیرا اگر می‌شد در جایی که 6 ماه پیش ایستاده بودیم بایستیم، بار دیگر مثل آن وقت آرام، راحت و دلخوش نبودیم؟ پس بیایید امتحان کنیم. اما رودخانه متلاطم‌تر و خاکستری‌تر از آن است که به خاطر داشتیم. به سوی دریا جاری است. یک قایق یدک‌کش و 2 زورق کوچک با خود می‌آورد و بارش را که کاه است با مشمع پوشانده و سفت بسته‌اند. آنچه حالا می‌بینیم و می‌شنویم هیچ یک از کیفیت‌های گذشته را ندارند. ما نیز از آرامش کسی که 6 ماه پیش درست همین جا ایستاده بود سهمی نداریم. او خوشبختی مرگ را چشیده بود، در حالی که ناامنی زندگی نصیب ماست. او آینده‌ای نداشت، آینده‌ای که حتی حالا به صلح و صفای ما شبیخون می‌زند. تنها زمانی که به گذشته می‌نگریم و به اعتمادی که از آن ناشی می‌شود می‌رسیم احساس آرامش می‌کنیم. ولی حالا باید بچرخیم و بار دیگر از استرند عبور کنیم. باید مغازه‌ای را پیدا کنیم که حتی در این ساعت راضی شود به ما مداد بفروشد. ورود به یک مکان جدید همیشه تجربه تازه‌ای به همراه دارد، زیرا زندگی‌ها و شخصیت‌های ساکنانش حال و هوای خود را به آن بخشیدند و به محض ورود در موج تازه‌ای از احساسات غوطه‌ور می‌شویم. تردیدی نیست که در اینجا، در این نوشت‌افزار فروشی دعوا کردند. خشمشان در فضا جاری است. هر دو سکوت کردند. بعد زن، معلوم بود زن و شوهرند، به اتاق پشتی رفت. پیرمرد که پیشانی مدور و چشمان گردش مناسب روی جلد کتاب‌های دوران ملکه الیزابت بود، در مغازه باقی ماند تا به ما خدمت کند. تکرار کرد:
یک مداد، البته.
با حواس پرتی و در این حال فوران احساسات کسی صحبت می کرد که برانگیخته شده ولی خود را کنترل می کند. شروع به باز و بسته کردن چندین جعبه کرد. گفت آنقدر کالاهای مختلف دارند که پیدا کردن یک چیز بسیار مشکل است. بعد شروع به نقل ماجرای وکیلی کرد که به خاطر خلافکاری زنش به مخمصه افتاده بود. او را از مدت‌ها پیش می‌شناخت و می‌گفت که از نیم قرن پیش با فرقه تمپل در ارتباط بوده. طوری حرف می‌زد که انگار می‌خواست زنش از اتاق پشتی بشنود. جعبه پر از کش را زمین انداخت. عاقبت از بی دست و پای خود به سطوح آمد. لای در را باز کرد و با صدایی خشدار پرسید:
مدادها را کجا می‌ذاری؟
طوری که انگار زنش آنها را پنهان کرده بود. پیرزن وارد شد و بی آن که به کسی نگاه کند با حالتی جدی و حق به جانب روی جعبه مداد دست گذاشت. مدادها اینجا بودند. مرد چطور می‌خواست بدون او زندگی کند؟ مگر وجود او برایش حیاتی نبود؟ برای اینکه آنها به همان حال بی‌طرف در کنار همدیگر بمانند، باید در انتخاب مداد وسواس به خرج می‌دادیم. این زیادی نرم بود، آن یکی زیادی سفت. در سکوت ایستاده بودند و نگاه می‌کردند. هرچه بیشتر در آن حال می‌ماندند، بیشتر خونسردی خود را باز می‌یافتند. حرارتشان فروکش می‌کرد و خشمشان ناپدید می‌شد. حالا بیان که هیچ یک کلامی گفته باشد، آشتی کرده بودند. پیرمرد که تصویرش مناسب روی جلد کتاب‌های بن جانسون بود، جعبه مداد را سر جایش گذاشت، به ما شب بخیر گفت، تعظیم کرد و بعد هر دو در اتاق پشتی ناپدید شدند. حتماً زن خیاطی را از سر می‌گرفت و مرد روزنامه اش را می‌خواند. قناری دانه‌هایش را بر سر هر دو می‌ریخت. دعوا تمام شده بود. در لحظاتی که به دنبال شبح می‌گشتیم، شاهد دعوایی بودیم و مداد خریدیم. خیابان‌ها خالی شده بودند. زندگی به طبقه بالا کوچ کرده بود و چراغ‌ها روشن بودند. پیاده‌رو خشک و سخت بود. کف جاده به نقره چکش خورده می‌ماند. در حال پیاده‌روی به سمت خانه می‌شد داستان کوتوله، مرد کور، مهمانی خانه اعیانی یا دعوا در مغازه نوشت‌افزار فروشی را در ذهن مرور کرد. میشد به هر یک از این زندگی‌ها کمی نفوذ کرد، آنقدر که بشود این توهم را ایجاد کرد که تنها به یک ذهن وابسته نیستیم، بلکه می‌توانیم برای چند دقیقه خود را به جای دیگران بگذاریم و فکرشان را بخوانیم. میشد به یک زن رختشوی، یک ناشر یا یک خواننده خیابانی تبدیل شد. و چه چیز میتواند خوشایندتر و شگفت‌انگیزتر از این باشد که خط مستقیم شخصیتمان را کنار بگذاریم، راه کج کنیم و از جاده خاکی برویم که از میان بوته‌ها و تنه‌های زخیم درختان به قلب جنگل حیوانات وحشی، سایر آدم‌ها را میگویم، میرسد. حقیقت این است. گریز بالاترین لذت است و خیابانگردی در زمستان بالاترین ماجراجویی.